رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
بهار آمد که هر ساعت رود خاطر به بستانی، به غلغل در سماید هر مرغی به دستانی. آه 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 دمی سیس پندار نسیم باد نوروزی که خاک مرده بازاید در او روحی و ریحانی بیار ای باغبان سروی به بالای دلارامم که باری من ندیدستم چون این گل در گلستانی طبیب از من به جان آمد که سعدی قصه کوته کن طبیب از من به جان آمد که سعدی قصه کوته کن که دردت را نمی دانم برون از صبر درمانی که دردت را نمی دانم که دردت را نمی دانم برون صبر درمانی
رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت. مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو سلامت و همراهان همیشگی برنامه سپهر دانش. با ما همراه باشید تا ساعت 23:10. این برنامه کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت هست که شنبه تا چهارشنبه خدمت شما عزیزان پخش میشه. از ساعت 22:10 در خدمتتون هستیم. پل ارتباطی ما با شما سامانه پیامکی 30102. اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید با ما در میون بگذارید. اگر در مورد موضوعی هم علاقمند هستید که در برنامه سپهر دانش به اون بپردازیم، حتما برای ما ارسال کنید. برنامه کاربردی ایران صدا هم در خدمت شما عزیزان هست. اگر علاقمند هستید که بقیه دوستانتون هم توصیه بکنید که ما رو دنبال بکنن، میتونید این برنامه رو به اونها پیشنهاد بدید. خب امشب ارتباط تلفنی ما و کارشناس امشب ما آقای دکتر مهرور هستن، جراح ارتوپد، صدای آشنایی که از سپهر دانش شنیده اید و مطالب ایشون رو همیشه دنبال میکنید و برای ما پیامک هایی هم که ارسال میکنید از نکات آقای دکتر مهرور همیشه پرسیدید و تشکر کردید. امیدوارم امشب هم بحث خوبی رو با آقای دکتر داشته باشیم. آقای دکتر مهرور، عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
آقای دکتر، امشب کیس هم در خدمت شما هستیم. اگر موافق هستید کیس رو اول برای شنوندگان ما مطرح بفرمایید تا بعد بحث رو با هم آغاز کنیم.
خب امروز کیسمون یه چیز خیلی ساده ولی عملی و به درد بخوره. سوالمون اینه که وقتی یه نفر دچار شکستگی پا میشه، خب، یا دچار هر در واقع ترومای، مثلا پاش پیچ میخوره یا با دوچرخه یا موتور میخوره زمین یا اصلا یه جسم سختی به پاش اصابت میکنه، خب یکی از اصول درمان اولیه و اورژانسی ما اینه که زیر پا باید یه مقدار بلند باشه تا تورم پا کم بشه.
بله.
این تورم پا هم از لحاظ تسریع بازگشت به کار مهمه، هم از لحاظ این که اگر خدایی نکرده یه وقت بیمار عمل جراحی لازم داشته باشه، خب هر چی برم کمتر به دستش میتونه راحت تر عمل کنه، زخم زودتر جوش بخوره و احتمال عفونت کمتره. خب سوال ما این است که برای کاهش این تورم ما باید زیر پا در واقع یه مقدار بالا باشه. این بالا بودن میخوام ببینم باید چقدر باشه. یعنی ما یه بالش بذاریم زیر پای مریضمون، دو تا بالش بذاریم، 10 سانتی متر بیاریم پا رو بالا، 30 سانتی متر بیاریم بالا، 1 متر بیاریم بالا. یعنی این الیویشن یا بالا نگه داشتن پا یا چیزی که باید زیر پا بذاریم باید چقدر باشه؟
فکر میکنم خیلی آقای دکتر سوال مهمی، خیلی ها میپرسن از همکارانمون. گزینه هم برای ما بفرمایید.
حالا ما گزینه رو خب میدونیم که وقتی ما خون پمپ هاش میشه، اون چیزی که خون پمپ میکنه قلب هست دیگه.
بله.
پس ما این مقدار بالا بودن پا باید نسبت به قلب باشه. این یه راهنماییه. آیا این پا بالاتر از سطح قلب باشه یا در سطح قلب باشه یا پایین‌تر از سطح قلب؟ یعنی سه تا گزینه ما داریم.
بسیار عالی. امیدوارم که شنوندگان تا انتهای برنامه همراه ما باشد. این سوالیه که خیلی از بیماران میپرسن از همکارانمون، به جوابش برسن که بتونن راهنمایی دقیق‌تری بکنن. خب آقای دکتر، بحث رو با هم شروع بکنیم. ما امشب می‌خوایم در مورد اورژانس‌های ارتوپدی صحبت بکنیم و حالا بحث‌های بحرانی همیشه مورد توجه همکارانمون هست این روزها هم، که بالاخره به نوعی متأسفانه با بحران‌های جامعه پزشکی درگیر بودند، البته که سربلند بیرون اومدن و همیشه همکارانمون در کادر درمان تلاشاشون رو بی وقفه برای جامعه انجام دادن. اما میخوایم اطلاعات بیشتری رو در مورد بحران‌ها و اورژانس‌های ارتوپدی به همکارانمون بدیم. اگر موافق هستید یک کلیاتی رو اول برای ما بگید تا بتونیم تخصصی دونه به دونه با هم صحبت بکنیم.
بله، بسیار عالی. ببینید، وقتی که ما دچار حالا یک شکستگی میشیم، حالا چه ماشین چپ کنه، چه با موتور تصادف کنید، چه از ارتفاع سقوط کنید، چه گلوله یا ترچشی بخورید، یا به هر حال یک پارگی روی اندام باشه، اینا مهمترین چیزی که باید اول یک پزشک یا همکار اورژانس یا همراه بیمار چک کنه اینه که این وضع گردش خون و تنفس بیماره. یعنی حالا اون دوتا دیر، یعنی اورژانس جان اون، یعنی ما در درجه اول باید ببینیم که آیا راه هوای مریض باز هست، مریض میتونه درست تنفس کنه یا نه، و بعد از اون باید فشار خون مریض رو چک کنیم. یعنی این که باید ببینیم فشارش، آیا مثلا فشارش 12، 13، 10، یا اگر فشار پایینی داره، مثلا فشارش 5، 6، 7، اونی که فشارش 7 زودتر به کمک نیاز داره. یعنی میخوام اینطوری بگم، الان مثلا شما یه جایی تصادف کردین، خب
بله،
سه تا مریض داریم، سه تا مریض داری که افتاده، پزشک هم نیستیم، خب میخوای ببینی که اول کدوم اینا رو سوار در واقع آمبولانس کنین، یا اول کدوم اینا رو با ماشین خودت بفرستی. اینا اون خونی که مثلا نمیدونم جراحتی که روی پاش داره، اینا واسه ما مهم نیست. اولین چیزی که شما تو اولویت بندی کمک به مصدومین یا سانه دیدا بعد رعایت بکنی اینه که راه هوایی و فشار مریضه. خب سوال اینجاست که الان من تصادف کردم، من که دکتر فشار سنج ندارم که چجوری فشار مریضه چک کنم؟ ببینید، شما نبض گرفتن که کاری نداره، اکثر عزیزان میتونن نبض گرفتن، نبض مریض لمس میکنید. خب حالا اگر که از دست یه دستی آسیب ده و اون دست آسیب ندیده، یا از پا، هم با پا میشه نبض لمس کرد و هم با دست. نبض مریض رو لمس میکنید. اگر مریض نبض داشت، یعنی فشارش بالای 7، یعنی 8 مثلا 9، 10، ولی اگه مریض نبض نداشت، این یعنی واقعا اورژانس و خطرناکه. سریع باید به حالا به اون بهیار، به اون آمبولانس، به اون پزشکی که اونجا هست اطلاع بدید که این مریض باید اول از همه بهش کمک رسانه بشه. پس راه هوایی و گردش خون دو تا چیزی اولی که باید چک کنیم. اگر مریض نبض داشته باشه، او یعنی بالای 7، ولی اون که نبضش لمس نمیشه دیگه، یعنی اوضاعش خیلی خطریه. خب این از فشار خون. اگر دستگاه فشار خون هم دارید که چک میکنید دیگه، اون فشاری که پایین هست، پایین تر از 9 هست، خب به هر حال باید زودتر سرم براش، یعنی اون حجم مایش باید تامین بشه، باید سرم بگیره تا فشار خونش بیاد بالا. حالا این چیزی کلی بود، بریم سراغ ارتوپدی که در رسیدنه. خب وقتی ما یک سانحه دیده داریم که پاش شکسته داره خون میاد، خون ریز داره، ما مهمترین چیز برای خون جلوگیری از خونریزی اینه که این پا را یک الیویشن یک بالا نگه داریم که خونریزی کم بشه و یکی دیگه این که یخ بذاریم برای مریض. یعنی اگر ما حالا یخهای آماده هست یا در منزل هستیم باید روی موزه یخ بذاریم. چرا؟ چون این یخ میاد انتهای عروق پاره شده انتهای عروق خونریزی دنده را منقبض میکنه، جمع میکنه و باعث کاهش خونریزی میشه. خب یعنی اون مریضی که داره فشارش میاد پایین به خاطر خونریزی، اگه شما یخ بذاری یه خونش بند میاد، خونش لخته میشه، عروقش منقبض میشه و این هم کمک میکنه به کاهش تورم، هم کمک میکنه به کاهش خونریزی. حالا حتما نباید خون رو ببینید، بعضی وقتا ضربه میخوره پا میشکنه، شما خون بیرون نمیزه ولی درون پا با اینکه پوست بسته است شما خونریز دارید. همون ورمه آنی که شما در مورد شکستگی دارید، اون ورمه در واقع خونیه که از محل شکستگی آزاد میشه. برای کنترل این دو تا کار پس شد، یکی یخ گذاشتن و یکی بالا نگه داشتن پا. حالا جواب سوال اونو من آخرش میگم که چقدر باید بالا بزنیم. یه کار دیگه که برای یه کنترل خونریزی میتونیم بکنیم اینه که در واقع ما شکستگیمون رو ثابت نگه داریم. یعنی حالا در درمانگاه یا بیمارستان اینا که به هر حال آتل و آتل گچی اینا هست، ولی در صحنه حادثه شما از این آتلای سیمی یا نمیدونم یک تختی یک کارتون سفتی میتونید ببندید به پای مریض، البته باید شل ببندید. این کار دو تا فایده داره، یکی این که شکستگی ثابت میشه و این شکستگی ثابت شدن باعث کاهش خونریزی و تورم میشه، دو این که درد بیمار کاهش پیدا میکنه، و سه این که یک چیزایی حالا یک سندرومی داریم به اسم سندروم کمپارتمان که بعدا توضیح میدن ریسک اونو کم میکنیم. یه پرانتز بکنم، سندروم کمپارتمان وقتی که اندام صدمه دیده یا شکست شده بیمار اونقدر ورم میکنه که اصلا پوست داره میتره که مریض درد خیلی شدید داره. یعنی این هر عضوی چند تا قسمت میشه، چند تا اتاقش میشه، درون این اتاقش یک عضلهی هست و یک تاندونی هست و عصب و رگ و اینها. اگر این ورم داخل این اتاقک ها در واقع زیاد بشه، این گردش خون مریض مختل میشه. گردش خون که قطع بشه، اون بافتی که بهش خون نمیزه کم کم شروع میکنه به مردن، به نفوذ شدن. خب پس جلوگیری از کمپارتمان در پزشکی خیلی برای ما مهمه، که گفتیم سه تا عاملی که به ما کمک میکنه در صحنه تصادف همین یخ و بالا نگه داشتن و ثابت نگه داشتن شکستگی با هر وسیله ای دم دستتونه، تخت دست، کارتون، آتل سیمی اینا. خب بعد از ثابت نگه داشتن یه چیزی که در واقع میتونه کمک کنه بانداج مریضه. یعنی مریضی که در واقع تورمش کمه، حالا شکل به کمپارتمان نداریم، میتونیم بانداج کنیم. ولی نکته مهمش در مورد بانداج وجود داره اینه که اگر که من مثلا یک جسم تیزی رفته توی مثلا وسط ساقم، یا خدایی نکرده تیزی گوده تو وسط ساقم، یا چاقوی گوده تو وسط ساقم، آیا بیام این وسط ساق رو اینجوری محکم ببندم یا یک بانداجی بکنم از دم انگشتا تا بالای محل آسیب دیده؟ عزیزان در بانداج مهم این هست که اگر شما یه وسط رونه طرف رو محکم ببندی و پایینش ورم میکنه دیگه، یعنی دو تا کار میکنی. اگر که محکم ببندی اولا بازگشت وریدی مختل میشه، یعنی اون خونی که پمپاش شده به مثلا انگشته پا اون دیگه بر نمیتونه برگرده به قلب و دوباره پمپ بشه.
بله.
و اگر دیگه خیلی محکم ببندی اصلا خونی به اونجا پمپ نمیشه که دیگه این بدتر از اونه. یعنی شما اگر یکم محکم ببندید بازگشت وریدی رو مختل میکنید، اگر خیلی محکم ببندی اصلا خونرسانی شریانی به اون بافت انتهایی رو مختل میکنی. پس نحوه صحیح بانداشی است شما از انتهای اندام در دست از انگشتان و در پا از انگشتان شروع میکنید، اینا روی هم باند کشی رو اینطوری میبندید به نحوی که هر در واقع دوری که باند کشی دور اندام میزنه 50% روی اون دور قبلی بیاد. حالا بیدم منظورم میتونم بفهمونم به شنوندگان، یعنی شما یه دوری که میزنید خب باند بندی رو که دارید رول میکنید میپیشید 50% اون باند قبلی رو پوشش بده، 50% با هم کابل داشته باشه روی هم بیاد. میایی تا بالای محل، خود این در واقع بانداش به کارش تورم کمک میکنه. ببینید این اصولی که میگم نه تنها برای شکستن چاقو خوردن، حتی برای پیت خوردن پا هم مفیده. یعنی شما اگه پاتون پیت خورد همونجا اولش یخ بذارید، یه بانداش بکنید. حالا بعضی این سوال ممکنه برای شما پیت بیاد که پس این کمپرس گرم که کمپرس سرد چیه؟ ببینید شما در هر ثانیه‌ای اول احتمال در واقع خونریزی دارید، چه پا پیش بخوره چه چاقو بخورید چه هر چیز دیگه. پس اول که احتمال خونریزیه شما در 24 ساعت اول 48 ساعت اول باید یخ بذارید تا خونریزی رو کم کنید، کنترل کنید. بعد از 48 ساعت خب اون رگای خونریزی دنده همه بسته میشن، لخته میشن، سرشون بسته میشه. بعد 48 ساعت بعد کمپرس گرم بذارید. کمپرس گرم چه کار میکنه؟